چون این مقداری شناخت ها شاید کمه. خب اموی ها خیلی معطل نمیشیم، شاید به جست و گریخته من به تناسبی هم گفتم. توی اون خدمت شما عرض بکنم که از سال 40 تا سال 132 که حدود 90 و چند سال اینا خلافت کردن، در اون چند تا خلیفه‌ای که بودن، سه تا خلیفه‌شون آدمای کارکشته و سرشناس، یعنی که خود معاویه است، یکی عبدالملک ابن مروانه، یکی هشام ابن عبدالملک. بقیه دیگه خیلی چیزی قابل توجهی ما واقعش از اونها نداریم. در بنی عباس که 132 اومدن حکومتشون رو آغاز کردن تا 656، یعنی 524 سال حکومت کردن، از این 132 تا 260 که امام حسن عسکری شهید میشه، 100 حدوداً 30 سال طول میکشه. این 130 سال مربوط به عباسی ها از زمان حضرت امام صادق، آخرای عمر مبارک امام صادق تا شهادت حضرت امام حسن عسکری، این اوج اقتدار بنی عباسه. این مورخین که واقعا دانشگاه بغداد یا نمیدونم آقای دکتر دانشگاه های دیگر عراق توی این 50-60-70 سال اخیر یه کار خوبی تو تاریخ اسلام کردن ها، که کار این نوعا تو کشور خودمونم ترجمه شده، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه کار اینا رو، دولت همدانیان، دولت آل بویه، عباسیان، امویان خیلی زحمت کشتن، خصوصا دولت های ببخشید عربی رو خیلی کار خوبی کردن. اینجا هم این کار خوب الحمدلله ترجمه شده و در دسترس محققان ارجمند هست. حتی یک کسی هست جواد علی المفصل فی تاریخ عرب قبل از اسلام، خیلی زحمت کشیدن و انصافا کاره فاخر خوبی انجام دادن. گاهی اوقات یک استاد صاحب ایده‌ای در یک دانشگاهی در یک مرکزی پیدا میشه، یه سری دانشجوها رو میتونه رهبری و هدایت بکنه و پروژه‌های خوبی رو به اینا میده. حالا واقعش من یه وقتی به دوستان گفتم، گفتم بعد نیست اینا که تو تاریخ کار میکنن ببینن اون کی بوده که این نهضت رو در دانشگاه‌های عراق آغاز کرد و این تحقیقای خوب انصافا شد. اون آقای خدمت شما عرض کنم که محمد سهیل تقوش که دولت عباسیان رو نوشته، تحلیل خوبی داره، عرض کردم کار خوب زیاده. حالا اونجا یه تحلیل خوبی ارائه میده، میگه دوران بنی عباس 4 دوران و درستم هست، یعنی این حرف درستیست و از این گرفتن. ایشون شاید اولین بار این تصریح کرده، ولی دیگران هم که خواندن تاریخ رو به این نکته واقف هستن که این حرف درسته. دوره اول دوره اقتدار 100 سال طول کشید، از 132 تا 232، یعنی 10 سال زمان امام صادق هستیم تا زمان حضرت امام رضا، حضرت امام جواد و بخش از زمان حضرت امام هادی، متوکل عباسی اومد. متوکل که اومد، اون اقتدار بنی عباس
به هم خورد.
دیگه ما بنی عباس اقتدار ندارن. چیره میخوام بگم به شنونده ارجمند، میخوام بگم ببینید ما حتما باید بنی عباس رو ببینیم، چون دوران اوج و اقتدارشونه. عرضم رو این، میخوام رو این تاکید بکنم، تاریخ نمیخوام بگم، تاریخ اینجا یک زمینه است برای اون بیانی که میخوام عرض کنم. اجازه بدید سه دوره دیگه هم بگم. دوره دوم که دیگه دوره اقتدار اینا نیست، سه دوره بعدی اقتدار نیست، دوره است که ترک ها اومدن دیگه، اینا دوره دیگه از متوکل ترک ها. من قبلا هم گفتیم منظورم از ترک ها ترک های آذربایجان نیست، ترکمنستان، قرائنش هم زیاده. 232 تا 334 دوره سوم آل بویه اومدن. آل بویه هم از 334 تا 447 خورده سال بودن. دوره چهارم دوره سلجوقیانه که سلجوقیان هم حدود 200 سال بودن، 447 تا 656، که این سه دوره در آخرای عصر حضور و غیبت صغرا و غیبت کبرا است، دوران ضعفه. اما اون اوج اقتدار رو میخوام تأکیدم بر این بود که پس بنابراین ما باید ببینیم انحرافات چی بود تا متوجه بشیم امام علیه السلام چی فرمود. و حتی اگه برسم آیه دکتر بعضی از روایات انحرافی متاسفانه تو تاریخ ما و تو اندیشه ما مسلمونا و چه بسا در منابع ما شیعیان هم
نفوذ پیدا کرده باشه
و الان گاهن میبینیم. ما تو برخی از محققین به این نکات خوب توجه داشتن. خب اینا همش مقدمه بود، من عذر میخوام.
ما شاید دو یا سه دقیقه
باشه چند تا نمونه از انحرافات رو میگم، بعد توضیح و بحثم میمونه برای بعد. خب عنایت دارید، یک تفاوت عجیبی بین اموی ها و عباسی ها هست. برخورد تندی که ائمه با اموی ها کردن با عباسی ها
نکردن.
به منزله تطهیر عباسی ها نیست آقای دکتر، ولی این حرف به منزله این که ما باید به اموی ها با یک نگاه دقیق تری واقعا ببینیم. اموی ها میخواستن تفکر ناب نبوی برگرده به تفکر جاهلیت، شکی درش نداریم.
بله
اموی ها اگه دستشون میرسید شاید به حدم
اسلام
هم میپرداخت،
چون که شواهدی هم هست
داریم. بله داریم. اما عباسی ها اینطوری نیستن. عباسی ها اصلا دغدغه حدم ندارن. حتی عباسی ها دغدغه حذف اسلام نبوی هم ندارن. عباسی ها مشکلشون اسلام علویه، ولی زو به همین جهت اسلام عباسی ها اسلام بیروحه. من نمیخوام تطهیر کنم، وقت کسی نگه یک کسی اومده تو رادیو جمهوری اسلامی ایران داره، نه من منتقدم.
نوع نگاه این دو حکومت ها رو وقتی نگاه میکنید،
دارم مقایسه میکنم. به همین جهت اتفاقا ما باید ببینیم تعامل ائمه، تعامل امام باقر، تعامل امام صادق زمان بنی امیه با تعامل امام صادق بعد از بنی امیه و آمدن بنی عباس و امام کاظم تفاوت میکنه دیگه. لذا شما اینجا میبینید حشر و نشرای ظاهری
وجود داره،
هست ولی اون بر شما نمیبینی. شما تاریخ رو بیارید ببینید، مثلا ائمه ما با عبدالملک. ممکنه به من بگید خب نه، چون اونا کجا بودن؟ اونا شام بودن. ائمه کجا بودن؟ مدینه بودن. این تنها چیز نیست، نه اونجا اصلا فضاها خیلی تفاوت داره.
خود اهل بیت به خصوص از امام هادی خب میومد آوردن به اجبار به سمت حکومت‌های بنی عباس دیگه در سامرا. یعنی دلیل هشونش که میخواد بفرید نزدیک حکومت ها شدن به جهت اینکه تحت کنترل باشه.
بله نه اصلا غیر از اونم اون موقع هم که تحت کنترل نیستن، چون تحت کنترل مال متوکله. اون اوج اقتدار اتفاقا
قبلش
جالبه، علارغم میکنه اقتدار دارن ولی جرأت این کارو ندارن. چرا؟ اینجا ما باید بالاخره تاریخ باید بیاد به کمک کلام، تاریخ باید بیاد به کمک فقه، تاریخ باید بیاد به کمک حالا بیشتر همین دوتا دانش رو بگم بس حالا دانش رو دیگه باید بیاد، که اتفاقا یکی از دغدغه های حضرت آیت الله عظمى بروجردی همینه، تاریخ رو در خدمت فقه گرفت. یکی از کارهایی که آیت الله عظمى سبحانی داره تاریخ در خدمت کلامه. یکی از دغدغه‌هایی که خدا سلامتش بداره استاد ارجمند آیت الله سید احمد مددی در فقه و در کلام داره، استفاده از داده‌های تاریخی برای این دو دانشه. حضرت آیت الله عظمای شبیری استفاده از داده‌های تاریخی برای مسائل فقهی است. نمونه‌های زیادی داریم. از این جهت اینه، من خیلی وقتتون رو گرفتم ولی خودم خواستم اینو ذهن مخاطب ارجمندم آماده بشه و تحریک بشه، یه قدری تاریخ عصر حضور رو بهتر ما ببینیم. آخرین حرفم میدونم، ولی فکر کنم حداقل کتابی که من بخوام نام ببرم سیره پیشوایان استاد مرحوم حضرت استاد آقای مهدی پیشوایی، کار خوبیه. همرزمان حسین حضرت آیت الله خامنه ای کار خوبیه. انسان 250 ساله کار خوبیه. آقا جعفریان رسول چی داره او؟ حیات سیاسی فکری امامان شیعه کار خوبیه. و کارهای دیگه هم هست. آقای صدر خدا بیامرز استاد حضرت آیت الله عظما علامه سید محمد باقر صدر و کتاب دیگه‌ای که هست. ببخشید.
خیلی ممنون جناب استاد جبرئیلی. فرصت کمداری نیست که من جنبندی بخوام داشته باشم در باب فلسفه امامت زین امامت اجتماعی. جناب استاد جبریلی در برنامه امروز در باب تبیین و ارائه صحیح اندیشه اسلامی به مسئله تبیین و تدوین مکتب اشاره کردن. البته خب بحثی است که در یکی دو برنامه اخیر جناب استاد این رو مطرح میکنه. از دو منظر تبیین اثباتی و تبیین سلبی امام معصوم میبینیم ما در دوران مختلف، هم در دوران حکومت بنی امیه هم دوران حاکمیت عباسیان، به نگاه انحرافی توجه دارن و جلوی انحرافات رو میگیرن. این رویکرد رویکرد سلبی میتونه باشه، از سوی رویکرد ایجابی هم دارن و مناظر دقیق نگاه شیعی رو امام معصوم برای شیعیان بیان میکنه که انشالله ناظر به انحرافات در برنامه بعد جناب استاد جبرئیلی مطالبی رو مطرح میکنه و اینکه امام چگونه جلوگیری از این انحرافات میکنه. خیلی ممنونم جناب استاد از حضورتون در برنامه امروز. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید سپاسگزارم و تا مجال آینده همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارش.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده اهل معنویت، اهل توسل به حضرات معصومین علیهم صلوات الله باشه. لحظه های سخت زندگی خودمون رو با توسل به این ذوات مقدس بگذرانیم که به دعای اونها میتونیم مشکلاتمون رو حل بکنیم، به عنایت و شفاعت اونها میتوانیم رفع حاجت بکنیم. قرآن کریم به ما دستور داده است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وابتغوا الیه الوسیله. ما برای رسیدن به خدای متعال نیاز به وسیله داریم و این وسیله حضرات معصومین علیهم صلوات الله هستند که اونها از طرف خدای متعال معزونند دستگیری بکنند. جانشینان خدا در همه عالم هستند که دستگیری بکنن از کسانی که گرفتار هستند. ما اگر که به این ذوات مقدس توسل بکنیم مشکلاتمون رو حل میکنن و میتونیم خیلی از سختی های زندگی خودمون رو برطرف بکنیم ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید بدون سپرد.
نسیم انس می آید دل باید بدون سپرد. دل زنگار غفلت را باید ستود.
نسیم انس.
پارسایان، پندآموزی اخلاقی از سیره و سبک زندگی علما و بزرگان دینی.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر توهیست. اگر هست خود جای گفتار نیست، ولی کن شنیدن چو دیدار نیست.
مرحوم علامه تهرانی رحمت الله علیه در این کتاب معادشناسیشون نقل میکنن که یکی از علمای بزرگ نجف برای ایشون قصه ای رو تعریف کرده. ایشون گفته بود که ما جوان بودیم، رفته بودیم نجف درس بخونیم، مشغول درس بودیم. خب در همون نجف ازدواج کردیم، یک دختر خانم جوانی که پدر و مادرش در نجف بودن ازدواج کردیم. همون اوائل ازدواج ما بود که گفتیم برگردیم ایران که من عروس رو به خانواده خودم معرفی بکنم. بالاخره ازدواجی صورت گرفته در کشور دیگری و شهر دیگری و برگردیم اینجا هم زیارت علی ابن موسی رضا، چون منزل ما اطراف مشهد بود، برگردیم اینجا هم زیارت علی ابن موسی رضا و هم دید و بازدید از فامیل، و بعد هم برمیگردیم به نجف برای ادامه تحصیل. خب از نجف که آمدیم به همون شهری که اطراف مشهد بود رسیدیم، آب و هوای اون شهر به این تازه عروس نساخت، مریض شد، مریضیش سخت شد. هرچه معالجه کردیم فایده نداشت، درمان بکنیم این طرف اون طرف دکترهای متعدد فایده نداشت. و این خانم جوان که حالا همسر من هست و در اولین سفر با من همراه شده، تازه عروس، رو به موت افتاد. گفتن دیگه کاری از ما بر نمیاد، به حالت احتضار افتاد. میگه من بالین این بودم و میدم که لحظه به لحظه حالش داره بدتر میشه و هر لحظه ممکنه که از دنیا بره و فوت بکنه. دیگه حالات احتضار رو داشتم میدیدم در اون. با خودم گفتم من الان این خانم اگر از دنیا بره اینجا، من بخوام دفنش بکنم، بعد تنها برگردم نجف به اون پدر و مادر این خانم بگم بچه شما رو بردم شهرمون، اونجا از بین رفت، دفنش کردم، تنها خودم برگشتم، چه بگم من؟ مگه میتونم این خجالت و شرمندگی رو پیش پدر و مادر او ببرم؟ خیلی مستعصل شدم. شون میگه من یک حالت اضطراب و تشویش عجیبی در من پیدا شد، بلند شدم، بلا فاصله آمدم اتاق کناری، دو رکعت نماز خوندم، توسل به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف پیدا کردم و عرض کردم یا ولی الله، همه کارها از دست شما ساخته است. با نهایت تضرع التماس میکردم به خدای متعال که خدایا این مشکل رو حل کن. به امام زمان توسل می کردم که به واسطه امام زمان این مشکل حل بشه. خب بعد از اینکه گریه کردم، توسل کردم، صدایی از اتاق بغل شنیدم، رفتم دیدم همسرم نشسته و داره زار زار گریه می کنه. تا چشمش به من افتاد گفت چرا مانع شدی؟ چرا مانع شدی؟ چرا نگذاشتی؟ چرا نگذاشتی؟ هی این کلمات رو تکرار میکرد. من اول متوجه نشدم این چی داره میگه. فکر کردم خب حالا همین بیماری باعث شده این هذیان بگه. همین حرفایی که حالا توی بیماری سختی که داشت بعضی وقتها کلمات بیمعنی بر زبان جاری میکرد، حالا هی داره تکرار میکنه چرا نذاشتی؟ چرا نذاشتی؟ چرا مانع شدی؟ چرا مانع شدی؟ بعد که یک مقداری حالش بهتر شد، آب به او دادیم، غذا به دهانش گذاشتیم، دیدیم نه، به لطف خدای متعال حالش رو به بهبوده، سالم شده. گفتم چی میگی شما؟ با یه قصه ای شروع کرد برای من تعریف کردن. گفت جناب عزرائیل با یه هیبت بسیار زیبایی برای قبض روح من آمده بود. لبخندی به من زد و به من گفت حاضر هستی که بریم از این دنیا؟ گفتم بله، من آماده هستم برای رفتن. همین که من اعلام آمادگی کردم، مولا امیرالمؤمنین آمدند، بسیار با من با ملاطفت صحبت کردند، بعد فرمودند من میخوام برم نجف، تو با من میای بریم نجف؟ گفتم بله آقا جان، میام نجف. همین که خواستم با اون آقا همراه بشم، وجود نازنین امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تشریف آوردن و تو هم به ایشون التماس میکردی که اگر میشه همسر من رو شفا بدید. امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به امیر المؤمنین عرض کردند که این بنده به ما متوسل شده، شما حاجتش رو برآورید. حضرت رو کردند به عزرائیل و فرمودند باشد برای موقع معینی که معلوم شده، برو. خداحافظی کردن و من ماندم، به هوش آمدم، شروع کردم به گریه کردن که چرا نگذاشتی من برم. هم توسل به حضرات معصومین علیهم صلوات الله راه گشای برای رفع مشکلاتی که از این نباید غافل بشیم، و هم در برخی جلسات دیگر عرض کرده ایم که لحظه مرگ لحظه ملاقات با حضرات معصومین است. خودمون رو برای اون لحظه، برای لحظه ملاقات با امیر المؤمنین و نبی مکرم اسلام آماده کنیم، اعمالمون رو جوری قرار بدیم که انشاءالله مورد رضایت خدا و رسول و ولی خدا باشد انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، و از ایشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بد گوی و اندوه مخب، تو مشنوز بد گوی و اندوه مخب.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
کار اینایی که بخرن، حداقل اگه من 20 کارگر دارم اون موقع میشه 40 کارگر.
شما کل این لباسای منو ببینید ایرانیه، چرا نباید بخرن؟ وقتی ما خودمون از خودمون حمایت نکنیم، میخواد کی از ما حمایت کنه؟
همه سعی مسئولان دولتی علاوه بر اونها، سعی فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی و فرهنگی باید این باشه که ما سال 1402 رو برای ملت ایران سال شیرینی قرار بدیم. به نظر من در سال 1402 هم مسئله اصلی ما مسئله اقتصاد. با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
به احترام ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام به همه شما شنوندگان خوب رادیو معارف، با یکی دیگر از برنامه‌های به احترام ایران در خدمت شما خوبان هستیم. موضوع این برنامه بررسی و تبیین شعار سال هست که به همین منظور کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر کمیل قنبرزاده، عضو شورای سیاستگذاری مرکز اقتصاد مقاومتی حوزه، در برنامه حضور دارند. جناب آقای قنبرزاده سلام، به برنامه به احترام ایران خوش آمدید.
علیکم السلام. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و ادب دارم. امیدواریم که بتونیم این مباحثی که مطرح میشه کمک کنیم به فضای علمی و تخصصی و عمومی کشور که اهداف مقام معظم رهبری در تبیین شعار سال هرچه بهتر در میدان اقتصاد کشور محقق بشه.
انشاءالله. از همه شما شنوندگان خوب این برنامه هم درخواست میکنیم که از طریق شماره پیامک 30553 و همچنین دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم با ما در ارتباط باشید.
البیر دیگین کل جسیندم یورایمیز دلیمیز بیر البیر دیگین کل جسیندم یورایمیز دلیمیز بیر ایران بیزه آنا وطن یوردموز بیر الیمیز بیر ایران بیزه آنا وطن یوردموز بیر الیمیز بیر.
خب از اینکه همچنان شنونده برنامه به احترام ایران هستید از همه شما سپاسگزارم. در این برنامه قصد داریم درباره نقش دولت مردان در تحقق شعار سال صحبت بکنیم که کارشناس محترم برنامه از برنامه گذشته نقش نقدینگی رو شروع کردند بحث و بررسی در مورد اون رو که چه تأثیری میتواند در شعار سال داشته باشه و نقش دولت مردان در ایجاد نقدینگی رو. خب جناب آقای قنبرزاده، در برنامه گذشته کلیاتی راجع به بحث نقدینگی مطرح شد، همچنان شنونده صحبت‌های شما در این موضوع هستید.
بله، مسئله کنترل نقدینگی یک مسئله بسیار مهم برای همه اقتصادها هست، به ویژه اقتصاد ایران که شرایط خاصی در سنوات گذشته بر اون حاکم بوده.
ماله.
که منجر به این شده که مقام معظم رهبری این شعار رو برای امسال انتخاب کرد. در رابطه با حل کسری بودجه دولت عرض شد که راهکارهای متفاوتی وجود داره. پس ماله. اصل این که کسری بودجه دولت به عنوان یک مشکل که طبیعتاً از این جهت اثر تورمی خواهد داشت که دولت مجبور بشود برای کاهش این کسری بودجه یا حل مشکل کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض کنه، به نحوی نقدینگی رو افزایش بده که اون خودش مجدداً اثر تورمی خواهد داشت. راه حل هایی وجود داره و در رابطه با اینکه دولت از کجا باید شروع کنه گفتگوهای فراوانی همین امروز بین کارشناسان اقتصادی وجود داره. تیم اقتصادی که در دولت همراهی میکنه با دولت و تصمیم گیری میکنه یک جهتگیری خاصی رو انتخاب کرده و استدلالهایی داره. البته کارشناسان اقتصادی به ویژه اساتید اقتصاد اسلامی هم نظرات قابل توجهی در این جهت دارن. من به عنوان نمونه یک دوگانه ای رو میخوام مطرح کنم امروز. یک نگاه در حل داستان کسری بودجه دولت این هستش که ما بیایم کاهش بدهیم هزینه های دولت رو از طریق کاهش دادن یارانه هایی که در کالاهای خاص پرداخت میشه.
بله.
که به نظر میرسه شاید این ساده ترین کار هم باشه برای دولت که بگه خب حساب کتاب کنه با خودش، من هزینه هایی که دارم عمدتاً چه جور هزینه هایی است، حساب کتاب کنه، بعد ببینه خب یک هزینه بسیار بزرگی به گردن دولت هست تحت عنوان یارانه هایی که داره پرداخت میکنه. حالا چه اون یارانه ای که به عنوان یارانه نقدی داره پرداخت میکنه.
بله.
چه یارانه ای که اسمشو گذاشتن یارانه پنهان، یعنی مثلا قیمت فرض بکنید مصرف انرژی رو ما خیلی داریم ارزان برای مردم تأمین میکنیم و این رو خب نوعی یارانه محسوب میکنن در حالی که میتونست مثلا خیلی بیشتر باشه. اشاره میکنن مستقیما مثلا به قیمت بنزین.
بله.
که ما مثلا سنوات متعددی است که داریم با همون قیمت مثلا لیتر 3000 تومان این رو در اختیار مردم قرار میدیم، در حالی که در همین کشورهای همسایه خودمون با اینکه بعضی از این کشورها اونها هم تولید کننده نفت هستن، اونها مثلا با قیمت گاهی تا 10 برابر این قیمت دارن یا بیشتر دارن بنزین تامین میکنن. خب اولین راه حلی که به ذهن سیاستگزار در دولت ممکنه برسه اینه که ما بیاییم این یارانه ها رو کاهش بدهیم پرداختش رو تا هزینه های دولت کنترل بشه. اما خب نظریه مقابلی وجود داره که این نه تنها کمکی به حل داستان تورم نمی‌کنه، بلکه خزینه های دولت رو هم افزایش خواهد داد. نقطه نظر جالبی است، یعنی یک دور باطلی شکل میگیره. ببینید، دولت میخواد خزینه های خودش رو کاهش بده، میاد یارانه ها رو حذف میکنه. یارانه ها رو که حذف کرد، با حذف یارانه ها احتمال